اللهم كل ولي صلحة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وبكته وأن وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدای متعال محفلمون رو مورد توجه امام زمان ارواح نافلاح قرار بده به برکت یک صلوات. موضوعی که پیشنهاد شده در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار بدیم و سلسله مباحث ما پیرامون او باشه، دین و مدرنیته و اصلاحات است. دین، مدرنیته، اصلاحات. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، طبیعی است که موضوع بحث رو و مقصودی که ما از این عناوین داریم کنیم و سپس ضرورت بحث رو هم مورد گفتگو قرار بدیم و بحث ها رو بعد از اون طرح کنیم. همینطوری که پیداست از عنوان طرح شده، موضوع بحث این هست که اگر ما ضرورت اصلاحات اجتماعی رو بپذیریم، این اصلاحات اجتماعی چه نسبتی با دین و از سوی دیگر چه نسبتی با سایر تمدن‌ها و راهبردهای بشری از جمله تمدن جدید مغرب زمین که ما او رو تجدد یا مدرنیته مینامیم باید برقرار بکنم. به تعبیر دیگر، آیا اصولا اصلاحات ضروری است یا ضروری نیست؟ و اگر اصلاحات ضروری است، اصلاحات ارتباطی با امر دین و دینداری جامعه داره یا نه؟ و میتواند ارتباط تنگاتنگ با دین داشته باشه و دین گفتگویی، حرفی، سخنی و هدایتی نسبت به اصلاحات اجتماعی داره یا نداره؟ و از سوی دیگر، آیا میتواند اصلاحات اجتماعی در جامعه ما نگاهی به رهاوردهای جدید بشری به خصوص در تمدن مغرب زمین داشته باشه یا نه؟ اگر ما بحث رو از اینجا آغاز کنیم که آیا اصلاحات ضروری است یا نه، طبیعتاً زمینه بحث‌های بعدی هم مهیا میشه. دو نظریه، دو نگاه ما اینجا میتونیم داشته باشیم. یک نظر و نگاه، نگاه ساختارگرایانه است و نگاه دوم نگاه تکاملگرایانه. اگر ما نگاهمون به جامعه و وضعیت اجتماعی یک نگاه ساختارگرا باشه، طبیعی است که با این نگاه اصلاحات یک ضرورت نیست. ولی اگر ما تکاملگرا باشیم و تکامل اجتماعی رو به عنوان یک ضرورت بپذیریم، طبیعی است که دستیابی به تکامل نیازمند به اصلاحات و بهینه دائمی و مستمر هست. همینطوری که انسان در تکامل اخلاقی و روحی خودش نیازمند به بازنگری دائم به وضعیت خودش و وضعیت مطلوب و اصلاح خودش و بهینه کردن وضعیت خودش به سمت مطلوب داره، اگر ما تکامل اجتماعی رو به عنوان یک ضرورت پذیرفتیم، طبیعی است که میبایست مستمرن با توجه به اون وضعیت مطلوبی که برای جامعه تعریف میکنیم، قدم به قدم جامعه رو به سمت اون وضعیت مطلوب تغییر بدیم و تناسبات اون مطلوب رو در جامعه ایجاد کنیم که ما این رو بهینه یا اصلاح اجتماعی مینامیم. بنابراین اصلاح گرایی ضرورت تکامل گرایی است. اما اینکه آیا تکامل اجتماعی یک ضرورت هست و یا ما می توانیم گریزی از او داشته باشیم یا نه، یک بحث دامنه‌داری است که اینجا مجال گفتگو درباره او نیست. ولی اجمالش این هست که بر پای فلسفه تاریخی که شاید بتوان گفت فلسفه تاریخ ثوابی است و نسبتی هم با معارف دینی داره، تکامل اجتماعی یک ضرورت هست که گریزی از او نیست. البته این رو هم من اینجا اشاره کنم که مقصود ما از این اندیشه تکامل گرایانه جبر تاریخی مارکس یا تاریخیگری هگل و امثال اونها نیست. یک اندیشه دیگری است و نگاه نوعی است به مسئله تاریخ و تکامل تاریخ بر محور ادیان الهی که جای بحثش در اینجا نیست. و به گمان ما تاریخ در حال یک تکامل است بر محور ادیان، راهی هم برای جلوگیری از این تکامل نیست. این تکامل تابع مشیت و سنن الهی اتفاق میفته و ما میبایست بر اساس این سنن و مشیت به اصلاح خود و جامعه بپردازیم. اگر این رو ما بپذیریم، باز معنای این حرف این نیست که ما معتقدیم که دین تکامل پیدا میکند پس از این. نخیر، دین اسلام دین خاتم هست و تکاملی در دین اتفاق نمیفتد. اما کامل بودن دین به معنی کامل بودن دینداری ما به خصوص در شکل اجتماعی نیست. دینداری ما و حتی فهم دینی ما و معرفتی که ما از دین داریم پدیده ایست انسانی و در حوزه بشر عادی است و طبیعتاً تکامل پذیر و رشد پذیر هست. و بنابراین اگر ما بحث تکامل گرایی رو مطرح میکنیم و بعد بر اساس تکامل ارتباط بین اصلاحات و دین رو تعریف میکنیم، این به معنی تکامل دین نیست، بلکه به معنی تکامل دینداری است و میتواند دین کامل در عرصه های مختلف بشر رو رهبری و هدایت بکنه که این بشر تحت رهبری دین هم علی الدوام رو به کمال و رشد باشه. این هم نکته دومی که قابل تأمل هست. حالا اگر ما این اندیشه رو بپذیریم که اصلاحات اجتماعی یک ضرورت برخواسته از اندیشه تکامل گرایانه، و یا برفرض اگر در مبانی این اندیشه تأمل داشته باشیم ولی این رو بپذیریم که جامعه ما به هر دلیل و مسئولان و برنامه ریزان جامعه ما اصلاحات اجتماعی رو پذیرفتند و اصلاحات اجتماعی در دستور کار جامعه ما قرار گرفته، بحث بعدی قابل طرح هست که این اصلاحات و بهینه امور اجتماعی آیا نسبتی با امر دین میتواند داشته باشد یا اصولا اصلاحات اجتماعی یک پدیده و یک امر غیر دینی است و دین سخنی در باب اصلاحات اجتماعی و اصولا در باب پدیده های اجتماعی ندارد. این اولین بحثی است که باید طرح بشه. از ابتدا باز من این رو توضیح بدم که مقصود ما از دین هم در بحث خودمون روی کرده جامعه شناسانه به دین نیست که دین رو به عنوان یک نهاد اجتماعی شامل بر اعتقادات و آیین‌ها بدانیم، به طوری که نظیر آیین‌های بودیسم یا کنفوسیوس یا حتی عرفان سرخپوستی امریکا رو هم شامل بشه. ما مقصودمون از دین همون هدایت‌های الهی و ربانی است که به وسیله انبیا و از طریق وحی انجام می‌پذیرد. یعنی ما ناظر به ادیان آسمانی هستیم که از سوی پیامبران اولوالعزم الهی برای بشر آمدند و به ویژه ناظر به دین خاتم یعنی اسلام و مکتب اهل بیت هستیم. یعنی سخن ما این هست که آیا اسلام و مکتب اهل بیت صلوات الله و سلامه علیه اجمعین نسبتی میتواند با امر اصلاحات اجتماعی برقرار بکند یا هدایت هایی که از طریق ادیان و از طریق این مکتب الهی انجام میگیره ربطی به حوزه اصلاحات اجتماعی نداره؟ و اگر ارتباطی بین حوزه اصلاحات اجتماعی و امر دینداری هست، این ارتباط چگونه است و چگونه دین در امر اصلاحات دخالت میکند؟ این موضوع اولی است که پس از پذیرش ضرورت اصلاحات قابل گفتگو است. و سپس نکته دومی که در اصلاحات اجتماعی قابل گفتگو است این هست که این روند اصلاحات اجتماعی چه نسبتی با رهاوردهای بشری داره؟ آیا میتوان در برنامه ریزی برای اصلاحات اجتماعی در کشور ما و یا هر جامعه دیگری، به ویژه در جامعه ما، مجموع رهاوردهای بشری رو که در تمدن‌های موجود خلاصه میشوند نادیده گرفت؟ بنابراین این سخن بعدی است که اصلاحات اجتماعی در جامعه ما چه نسبتی با تمدن‌های دیگر برقرار میکند؟ البته روشنه تمدن‌های موجود کنونی جهان رو ما هر گونه که دسته‌بندی کنیم، چه بگیم 5 تمدنن یا 8 تمدنن اونچنان که هانکینگتون گفته یا دیگران، با هر تقسیم بندی که این تمدن‌ها رو ما بشناسیم و هر رویکردی که به این تمدن‌ها داشته باشیم، روشن است که تمدن‌های دیگر غیر تمدن اسلامی و تمدن مدرن غربی سخنی برای گفتن در امر اصلاحات اجتماعی ندارن و به عنوان یک تمدن بروز شناخته نمی‌شوند. بنابراین عمده‌ترین بحثی که ما داریم نسبت بین اصلاحات اجتماعی در جامعه ما با تمدن جدید غربی است که ما او رو مدرنیته و یا تجدد می‌نامیم، که محصول رنسانس و زاده رنسانس است به یک معنا. و البته ادامه این پروژه هم پست مدرن هست که دنباله همین مدرنیته است. آیا تمدن جدید غربی چه در عصر مدرنیته و چه در عصر فرا مدرن و نو مدرن و پسا مدرن، آیا میتواند رهاوردی و داده‌ای برای اصلاحات اجتماعی ما داشته باشه؟ و ما در امر اصلاحات اجتماعی خودمون آیا باید نظری به این تمدن داشته باشیم یا یک سره باید چشم خود رو به سوی این تمدن و رهاوردهای او ببندیم و برنامه ریزیگری داشته باشیم؟ این طرح موضوع بحث هست. اگر موضوع بحث روشن شده باشه، ضرورت این بحث هم برای فضای کنونی جامعه ما هیچ جای تردید نداره. چرا؟ چون ما پا به میدان اصلاحات اجتماعی گذاشتیم و محوری ترین بحث هایی که روند اصلاحات اجتماعی رو ما رو شکل میدن و حتی الان به صورت اندیشه های جاری در جامعه ما گاهی به تقابل با هم دیگه میپردازن، موضوع اصلی بحثشون همین مباحث هست. بنابراین این بحث برای جامعه ای که در میدان اصلاحات اجتماعی قدم گذاشته، جامعه ایست اسلامی از یک سو و از سوی دیگر جامعه ایست که ناخواسته تحت تأثیر تمدن مغرب زمین قرار گرفته و این تمدن بر عرصه های مختلف زندگی او سایه افکنده، جای این بحث برای او هست و این بحث برای او یک ضرورت هست که موضع خود رو در امر بازسازی و اصلاحات خودش نسبت به این دو مقوله تعیین بکنه، به خصوص برای جامعه ما که یک جامعه ایست که یک انقلاب اسلامی رو پشت سر گذاشته، انقلابی با اون عظمت که یک دعوت جدید برای بشر آورده و حتی من گمان میکنم موازنه جهانی رو به تمام معنا به نفع دین تغییر داده. چنین جامعه ای نمیتواند در امر اصلاحات خودش رویکرد خودش رو به دین و یا رویکرد خودش رو به تمدن رقیب خود مورد دقت قرار نده و اینکه چه رویکردی باید نسبت به این دو امر داشته باشه. بنابراین من گمان میکنم ضرورت بحثم برای جامعه ما تو این مرحله یک ضرورت تمام شده است که نیاز به گفتگوی زیاد نداره. دیگران هم در این زمینه سخنهای زیادی لذا گفتن. نکته دیگری که قابل طرح است پیش از ورود به بحث این هست که ما روی کرده بون به بحث پیش از اون که یک روی کرده سیاسی و پیش از اون که یک روی کرده سیاسی باشه یک روی کرده فرهنگی است. یعنی ما قصد بحث سیاسی و قضاوت بین گروه های سیاسی موجود در جامعه و گرایش های موجود در جامعه خودمون رو نداریم که بخوایم قضاوتی بین اونها بکنیم در مقام بحث. ما میخوایم نظریات و فرضیات رو طرح بکنیم و موضوع بحث قرار بدیم. اگر احیانا بعضی از فرضیاتی هم که ما بحث میکنیم که در اونها ناظر به اشخاص خاص نیستیم با نظریات موجود در جامعه ما تلاقی داشته باشه، بحث ما هرگز درباره شخصیت حقیقی صاحبان این نظریه ها نیست. اگر بحث و درگیری هم ناخودآگاه بین این نظریات برقرار بشه با گفتگوی ما، بحث بین شخصیت حقوقی صاحبان این نظریه ها و نظریه های دیگه است. بنابراین جهت و سمت و سوی کلی بحث ما در این سلسله مباحث انشاءالله سمت و سوی فرهنگی است. ما دنبال این هستیم که واقعا تو یک فضای فرهنگی دور از گرایش ها و قضاوت های سیاسی به یک قضاوت دقیق و صحیح فرهنگی حتی المقدور بپردازیم که در بین نظریه هایی که ممکن است ارائه بشه کدام نظریه قابل انتخاب و نظریه قابل دفاعی است. البته طبیعی است وقتی نظریات رو طرح می‌کنیم به قضاوت هم می‌پردازیم و این قضاوت‌ها معنی ارزش‌گذاری داره. هر کسی که بحث می‌کنه طبیعی است این کار رو می‌بایست انجام بده. ولی این به معنای برخورد سیاسی با هیچ نظریه‌ای نیست. لذا خودمون رو هم ملزم به یک نظریه نمی‌دونیم که حتما یک نظریه رو از اول تا به آخر با همه خصوصیاتش تبیین کنیم و یا بیاین بین زوایای مختلف بحثی که یک نظریه پرداز تو جامعه ما مطرح کرده جمع بکنیم. چه بسا ممکنه که یک نظریه پرداز زوایای مختلف بحثش دومین متناقض هم باشه. لذا ما کار به حل تناقض‌های درونی یک نظریه یا تناقض‌گیری در یک نظریه هم نداریم که این نظریه در این زوایا مبتلا به تناقض‌گویی شده. ما دور از نظریات سیاسی اون نظریاتی که قابل طرح هستن در موضوع بحث ما مطرح می‌کنیم و بین اون نظریات حتی المقدور به یک قضاوت فرهنگی بدون ورود به بحث از شخصیت‌های حقیقی صاحب نظر در جامعه خودمون می‌پردازیم. با این پیشینه اگر بخوایم وارد بحث بشیم در موضوع بحث ما که دین، مدرنیته و اصلاحات هست و می‌خوایم نسبت بین این سه رو در جامعه خودمون تبیین بکنیم، می‌توان گفت که سه نظریه قابل ارائه هست که شاید البته این نظریات در جامعه ما هر کدام طرفدارانی هم داشته باشن و قطعا طرفدارانی هم دارن و کم و بیش این نظریه هایی است که در عرصه فرهنگی جامعه ما مطرح بوده و مطرح هست و در دنیای اسلام هم مطرح بوده و مطرح هست و در دنیای اسلام و در جامعه ما هم طرفدارانی داره، بلکه بیرون از دنیای اسلام هم این سه دیدگاه فل جمله طرفدارانی داره. هیچ کدام از این سه دیدگاه دیدگاه‌هایی نیست که طرفدارانی نداشته باشه و یک نظریه بی طرفدار و یک نظریه پردازی محض باشه. اندیشه ایست که در اذهان شکل گرفته و بر اساس او یک سلسله تلاش‌های اجتماعی و حتی بین المللی انجام گرفته. اجمال این سه نظریه این هست که ما در این جلسه اول به همین تبیین اجمالی این سه دیدگاه می‌پردازیم توضیح تفصیلی پیرامون این دیدگاه ها رو به نظر جلسات آینده واگذار میکنیم که دیدگاه اول اگر بخوایم نامی بر او بگذاریم طرفدار تجدد اسلامی یا مدرنیته اسلامی است، یعنی معتقد است که اصلاحاتی که در جامعه ما انجام میگیره میبایست مشتمل بر رهاوردهای مثبت تمدن جدید بشری و تجدد موجود در جوامع بشری باشه و از سوی دیگر میبایست ارزش‌های دینی رو هم و هدایت‌های دینی رو هم همراه داشته باشه. بنابراین اصلاحات اجتماعی در جامعه ما اصلاحاتی است که یک نگاه و یک چشم به مدرنیته و رهاوردهای مثبت بشری او داره و یک نگاه هم به دین داره، البته بر اساس نگاه صاحبان این اندیشه. دین در امر اصلاحات نظر داره اولا، و ثانیا اصلاحاتی هم که در غرب انجام گرفته، فرایند تحولاتی که در غرب پس از رنسانس انجام گرفته از دید صاحبان این اندیشه مشتمل بر اصلاحاتی است و یک سلسله اصلاحات اجتماعی در فرایند تجدد و مدرنیته به دست آمده و این اصلاحاتی هم که به دست آمده امریست مثبت، گرچه همه ابعاد تمدن جدید غربی هم ابعاد مثبتی نیستند. بنابراین میتوان اون زوایای مثبت تمدن غربی رو که ما اصلاحاتی مینامیم که در رهاورد تجدد هستن در اصلاحات اجتماعی خودمون به کار بگیریم، ولی اون قسمت ها و ابعادی از تجدد که احیاناً با ارزش ها و مفاهیم دینی سازگاری ندارند میبایست حذف بشن و ارزش های دینی و مفاهیم دینی و راهبرد های دینی بر جریان اصلاحات حاکم بشه و کاربری علم، فناوری ها و صنایع جدید و سایر ابعاد مثبت مدرنیته در مسیر ارزش های اسلامی قرار بگیره. معتقدن اگر ما در اصلاحاتمون بتوانیم یک جامعه مدرن که مشتمل بر ارزش های اسلامی است و رویکرد معنوی به بشر داره و معنویت رو احیا میکنه در کنار زندگی مدرن و به اصطلاح پیشرفته امروزی، اگر بتوانیم چنین جامعه ای رو در اصلاحات خودمون بسازیم، توانستیم یک الگوی جدید به جامعه جهانی عرضه بکنیم که میتواند الگوی قابل قبول برای بشر امروز باشه. بنابراین پیشنهاد گروه اول این هست که ما اگر بتوانیم تجدد رو اسلامی کنیم. تجدد کنونی در همه عناصر خودش با اسلام تعارض نداره، در این حال در همه زوایا و شؤون خودش هم آهنگ اسلامی نداره. اگر ما بتوانیم آهنگ اسلامی رو که روح این آهنگ، آهنگ احیای معنویت هست، بر تمدن جدید بشری حاکم کنیم و نمونه ای از ترکیب احیای معنویت در قالب معارف اسلام و توسعه همه جانبه جدید رو ارائه کنیم به بشر، یک الگوی کامل و جامعی از اصلاحات در جامعه ما تحقق پیدا کرده. این نگاه اول هست که ما این نگاه رو به تجدد اسلامی یا مدرنیته اسلامی میشناسیم. البته تفصیل این نظریه، رویکرد و نگاهی که صاحبان این اندیشه نسبت به علم، نسبت به دین، نسبت به نسبت بین دین و علم، نسبت بین دین و فناوری ها و صنایع و زندگی صنعتی جدید و ساختارهای اجتماعی که محصول مدیریت علم جدید و علم نو هست، نسبتی که بین اینها میتوان برقرار کرد و چه نسبتی باید برقرار باشد یا برقرار است، این موضوعات که در روشن شدن این نظریه دخالت داره طبیعی است باید در یک بحث مستقلی موضوع بحث قرار بگیره که انشاءالله به میزانی که برامون ممکن باشه در یک جلسه این رو موضوع بحث قرار بدیم. رویکرد دومی که قابل فرض هست که می شود فرض کرد به امانه یک روی کرد به امر اصلاحات و دین، این هست که اصلاحات اجتماعی امریست غیر دینی و اصولا دین نه سخنی در باب اصلاحات اجتماعی دارد و نه می بایست داشته باشد. دین خصلتش خصلت ایدئولوژیک نیست و نمی بایست دین به ایدئولوژی تبدیل بشه. این به یک مقوله دیگری می‌پردازد. طبیعی است که بر اساس این نگاه رابطه دین و اصلاحات اجتماعی رابطه مثبتی نیست، به این معنا که دین برنامه ریزی برای اصلاحات اجتماعی ندارد. بین این دو رابطه ای برقرار نیست، نه اینکه الزاماً رابطه درگیری و سر ناسازگاری یا تضاد و تناقض برقرار است، نه، اون چه مورد وفاق صاحبان این اندیشه میتواند باشد این هست که بین دین و اصلاحات اجتماعی رابطه ای برقرار نیست. بنابراین اصلاحات امری است غیر دینی، این از یک سو. از سوی دیگر معتقدند که ارتباطی که اصلاحات اجتماعی با مدرنیته در کشور ما میبایست داشته باشد یک ارتباط مثبته. یعنی لااقل میتوان این اندیشه رو طرح کرد که به عنوان یک نظریه که اصلاحات اجتماعی در جامعه ما میبایست ارتباط تنگاتنگی با تجدد و مدرنیته داشته باشه. به تعبیر دیگر فرایند اصلاحات در کشور ما میبایست فرایند مدرنیزاسیون یا مدرن سازی کشور باشد، یعنی همون راهی که در مغرب زمین در طول چند سده گذشته و احیانا در بعض موارد غیر آگاهانه و برنامه ریزی نشده طی شده، ما میبایست همون راه رو کاملا برنامه ریزی شده و گام به گام و با یک برنامه مدون طی کنیم. خب اگر ما این روی که از رو بخواییم باز کنیم، خلاصش این هست که حرکت مدرنیته حرکت اصلاحی است اولا. ثانیا مدرنیته یک مجموعه واحد به هم پیوسته است که روحی و پیکره ای داره. پیکرش همین جنبه های ملموس و کمی و قابل پیمایش و اندازه گیری و محسوسی است که میبینیم از صنعت و محصولات صنعتی و خدمات اجتماعی جدید و حتی ساختارهای اجتماعی جدید مثل نظامهای دموکراتیک، تا غیر اونها اینها پیکره و جنبه ملموس و کمی و قابل اندازه‌گیری مدرنیته هستند. مدرنیته در ورای این جنبه ملموس و قابل پیمایش و محسوس یک روح غیر ملموس و غیر محسوسی داره که به تعبیری که من عرض می‌کنم حقیقتش توسعه انسانی است که در مغرب زمین اتفاق افتاده. یعنی آدم‌ها آدم مدرن شدن که تمدن مدرن پیدا شده و نظام اجتماعی مدرن پیدا شده. حالا ارکانی که توسعه انسانی رو در غرب شکل میده و روح این توسعه انسانی رو تبیین میکنه چیست؟ من گمان میکنم میتوان در سه امر او رو خلاصه کرد: هومانیسم و انسان محوری، لیبرالیسم و تکیه به آزادی‌های فردی به ویژه از قدسیات، و راسیونالیسم و تکیه به عقل و عقل نقاد خودبنیاد و عقل گرایی به مفهوم تکیه به عقل جزئی نگر، نه عقلی که در متون دینی بر او تاکید شده. بنابراین مدرنیته یک مجموعه در هم تنیده و به هم پیوسته است که آمیزه است از این روح و پیکره، و این روح هست که در واقع دین مدرنیته و آیین مدرنیته رو تبیین میکند. بنابراین تمدن جدید و تجدد غربی اسلامی شدنی نیست و نباید هم اسلامی بشود. نباید به دین خصلت ایدئولوژیک داد و نباید به اصلاحات خصلت دین داد. باید این دو رو از هم تفکیک کرد در یک نگاه، و در قدم بعد در اونجایی که این دو با هم مواجهه پیدا میکنن، یعنی به طور طبیعی فرایند اصلاحات با اعتقادات دینی جامعه درگیر میشه. همین کسانی که در گام اول غیر دینی بودن اصلاحات رو پیشنهاد میکنند، یا لااقل میتوان این رو به عنوان یک نگاه طرح کرد، در قدم بعد طبیعی است که باید این مسئله رو حل کنند. ممکنه که صاحبان این نظریه یا کسانی که این نظریه رو ممکن هست بپذیرند به این نکته برسند که ما در امر اصلاحات اجتماعی طبیعی است که مواجهه‌ای با دین خواهیم داشت، اما دینداری جامعه رو باید اصلاح کنیم. اگر جایی دینداری جامعه مانع فرایند اصلاحات اجتماعی شد، این معناش اینه که این دینداری محتاج به اصلاح است. بنابراین اصلاح به امر دینداری هم باید تسری پیدا بکنه، و دینداری جامعه و به تعبیری دیگر که تعبیر امروزین هست قرائت دینی جامعه باید به نفع تجدد اصلاح بشود. بنابراین نگاه دومی که قابل طرح هست این هست که ما در امر اصلاحات محور اصلاحات اجتماعی رو باید مدرن سازی کشور و پیاده کردن تجدد با همه شؤون و زوایا و ابعاد خودش، از روح تا پیکرش، از توسعه انسانی تا سایر ابعاد توسعه در جامعه پیاده کنیم. اصلاحات میبایست مجموعه اصلاحات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رو در بر بگیره و همه ابعاد جامعه هماهنگ باید مدرن شوند. و اگر در این جریان مدرن سازی تعارضی هم بین دین و دینداری جامعه پیش آمد، طبیعی است که میبایست ما دینداری جامعه رو به نحو مدرن سازی جامعه اصلاح کنیم، یعنی دینداری جامعه رو مدرن کنیم. همون امری که در مغرب زمین هم به عنوان پیشینه تجدد اتفاق افتاده، یعنی نگاه به دین و دینداری و دینورزی غربیان حتی قبل از رنسانس دست خوش تحول شده که زمینه‌های پیدایش این رنسانس و بعد زمینه‌های این تحول اجتماعی در مغرب زمین پیش آمده. همون جریان در اینجا هم میبایست باید الگو برداری بشه و قرائت دینی جامعه به نفع تجدد اصلاح بشه. این هم دیدگاه دومی که قابل طرح هست. البته این دیدگاه هر کدام طیف هایی دارن که در تفصیل این دیدگاه ها به او خواهیم پرداخت. نگاه سومی که این نگاه هم قابل طرح هست و نه فقط قابل طرح هست، بلکه در دنیای اسلام در داخل کشور خود ما طرفدارانی از روشن فکران داره و بلکه طرفداران او هم رو به ازدیاد در جامعه جهانی هستن، این هست که اصلاحات اجتماعی ضرورتاً میبایست سبقه دینی داشته باشد، یعنی رهبری دین و هدایت آسمانی و وحی میبایست همه عرصه های حیات بشر از جمله تکامل اجتماعی او رو در بر بگیره. بنابراین حتماً اصلاحات اجتماعی در هر کجا که بخواد اتفاق بیفته، اگه بخواد حقیقت اصلاح تحقق پیدا کنه، باید دینی باشد، یعنی جامعه در همه شؤون حیات خود به سمت دیندارتر شدن پیش برود. همه شؤون حیات او سبقه دیندارتر شدن و موحدتر شدن رو پیدا بکند. آهنگ توحید باید بر جریان اصلاحات اجتماعی حاکم بشه. این نگاهی است که اونها در ارتباط اصلاحات و دین دارن. بنابراین معتقدن اصلاحات حتما میباید تحت هدایت دین و رهبری دین انجام بگیره. و اما نسبتی که بین این اصلاحات اجتماعی با تجدد میباید برقرار بشه، معتقدن یک نسبت معکوسه. یعنی چه؟ یعنی معتقدن که اون چه که پس از رنسانس اتفاق افتاده و پیشینه های او هم قبل از رنسانس در مغرب زمین به وقوع پیوسته، یک حرکت اصلاحی نیست، اصلا یک ضد اصلاحاته و جامعه جهانی رو با بن‌بست ها و بحران های جدی مواجه کرده. یک حرکت ضد اصلاحی، یک حرکت تخریبی است. بنابراین فرایند اصلاحات در هر کجا که بخواد اصلاحات حقیقی باشد و به ویژه در جامعه ما که یک جامعه دینی است و یک جامعه مسلم و معتقد به مکتب اهل بیت علیهم السلام هست، باید از یک سو فرایند دینی باشد، یعنی جامعه به سمت جریان دینداری در شؤون حیات خودش و تکامل دینداری در بستر جامعه پیش بره، به سمت موحدتر شدن پیش برود از یک سو، و این اندیشه و اعتقاد توحیدی در همه شؤون حیات باید جریان پیدا کنه و رو به کمال باشه، و از سوی دیگر حتما میباید گام به گام آهنگ اصلاحات اجتماعی به انحلال مدرنیته در یک فرایند جدید ختم بشه که محصول این سیر تمدن اسلامی باشه. بنابراین صاحبان نظریه سوم معتقد به تمدن اسلامی هستند و معتقدند که تمدن اسلامی چه درش توسعه، تکامل، پیشرفت در همه شؤون حیات بشر هست و ضروری هم هست. تکاملگرا هستند صاحبان اندیشه سوم، اصلاحات رو پذیرفتن، ساختارگرا نیستن، اما آهنگی که برای تکاملگرایی تعریف میکنند و یا میتوان لااقل به عنوان یک نظریه بیان کرد، این است که آهنگ تکاملگرایی آهنگ دینی تر شدن جامعه است و آهنگ انحلال اون چه در دوره تجدد در جامعه جهانی شکل گرفته، به میزانی که ما بتوانیم این تمدن ضد اصلاحی، این تمدن تخریبگرا، این تمدنی که در دید این صاحبان اندیشه یک تمدن ارتجاعی است، به میزانی که بتونیم از این تمدن فاصله بگیریم، به میزانی که بتوانیم آهنگ معنویت و دینداری رو در همه شئون حیات جاری کنیم، به اصلاحات نزدیکتر شدیم. بنابراین این نظریه با نظریه قبل در یک امر به نظر میاد شریکه، و اون این که مدرنیته یک مجموعه در هم تنیده، خودش روحی و پیکره ای داره، دینش با خودش هست و مدرنیته اسلامی شدنی نیست. بنابراین نمیتوان اگر دنبال یک تمدن اسلامی بود بر مدرنیته تکیه کرد، و نمیتوان فرایند مدرنیزاسیون رو در خدمت اصلاحات دینی قرار داد. مدرن سازی جامعه به مفهوم غربیش به معنی سکولار کردن جامعه، نفی قدسیت از حیات بشری و دین زدایی از عرصه حیات اجتماعی است. ولی نقطه تفاوتی که بین این دو دیدگاه هست این هست که آیا میبایست اصلاحات دینی باشد یا نه؟ در نظریه دوم قاعدتاً دیدگاه این بود که نباید اصلاحات اسلامی باشد، نباید دینی باشد، دین دخالت در امر اصلاحات نباید کند. دوم این که در امر اصلاحات آیا میتوان مدرنیزاسیون رو یک روند اصلاحی نامید؟ صاحب نظریه دوم یا طرفداران این نظریه ممکنه این حرف رو بزنن، اگر هم نگن قابل تر هست که روند مدرنیزاسیون یک روند اصلاحات تمام عیار هست و اگر نیازمند به اصلاحی هم باشه تو جریان ادامه خودش هست به وسیله پست مدرن که ادامه همون پروژه هست باید اصلاح بشود. دین نباید در اصلاح مدرنیته دخالت بکنه، دست به او بزنه. ولی صاحبان اندیشه دوم به عکس کاملا معتقدن که فرایند اصلاحات باید در به سمت انحلال تجدد و مدرنیته در یک تمدن اسلامی با آهنگ دینی تر شدن پیش برود. و حرکت مدرنیته رو کلا یک حرکت اصلاحی نمیدونن که ما در فرایند اصلاحات از او بهره بجوییم. حالا تفسیر بیشتر این سه دیدگاه و تبیین اونها، به خصوص دیدگاه سوم که یک دیدگاه بسیار بدی است که در ابتدای ورود هم بسیار گزنده است برای ذهن هر مخاطبی، ان شاء الله در جلسات بعد خواهد بود ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.